مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام های دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. من مدت هست که توی ذهنم با شما صحبت میکنم و از همه مشکلاتم با اتون صحبت میکنم و خیلی چیزا با اتون مطرح میکنم.
منم الان جوابتون دارم، هیچ فرقی نمیکنه، فایده ای نداره، خداحافظ. برای که شنیدم حرفاتون رو بی خود بی درد، من و شما با گفتگو به جایی نمیرسه. در حال به نظر میرسه که به هر حال شما ای در دنیای ذهن و خیالتون با من حرف میزنید، جواباتون هم پتون دارید و گرفتید.
اتفاقا دقیقا همین مشکل همینجا بود که هیچ وقت جوابی واسه سوالام نداشتم.
معمولا همینطوره،
هر سوالامو واسه مطرح میکردم ولی هیچ وقت افتخاری نداشتم که باهاتون بتونم مستقیم صحبت کنم.
دوست داری، بفرمایید عزیز.
آی دکتر، من همونطور که قبلشم اعلام کردم یه بکگراندی از خودم ارائه بدم. من 32 سالمه، بعد تو اروپا زندگی میکنم، فوق لیسانس اقتصاد دارم و همسر من ایتالیایی که ایشونم 27 سالشونه و ایشونم فوق لیسانس اقتصاد دارن، بعد یه بچه تقریبا 11 ماهه دارم.
پسر یا دختر؟
پسر.
به من بگید چه مدتی هست که ایتالیا هستید؟
من حدود 5 سال.
شما تو 5 سال آمدید، شوهر 5 سال کوچکتر از خودتون ایتالیایی پیدا کردید، ازدواج کردید، بچه دار شدید، بچه تون تقریبا 1 سالشه. شما اقتصاد برای چی خوندید؟ شما کلاس مسابقه رانندگی سرعت رو میرفتید؟ خب
جالبش اینجاست که من درستم از خود ایتالیایی هم زودتر تموم کردم، با اینکه حالا مشکلات زبان و اینا بود، ولی خب خیلی برام مهم بودش که به عنوان یه ایرانی خارج از ایران بهم چجوری نگاه میشه. به خاطر همین سعی کردم حداقل توی اجتماع خودم اونجوری نشون بدم که اون چیش میگم، اون ایرانی بودنم یه خورده باعث نشه که مثلا فکر کنن اینا جهان سومین و به مشکل اینجوری برخوردن. خب خیلی چیزا که خودتون هم میدونید.
شما صبر کنید به من بگه چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
من از یه خانواده 10 نفری که اگه یه نفر دیگه اضافه میشد تیم فوتبالمون تکمیل میشد. بعد من فرزند نهم خانواده هستم، یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم. بعد من حدود 14 سالم بود که مادرم از دست دادم و واقعا واسم خیلی سخت بود، ولی بعد از اینکه خودم مادر شدم به این نتیجه رسیدم که اونقدر نباید ناراحت بشم، به خاطر اینکه واقعا اگه مادرم به فکر من بود دیگه اون سن اولم بچه دار نمیشد، بعدم یه جوری چی بشم این همه بچه نمی آوردن که نتونم بعدم مدیریتشون کنم، و اینکه من بخوام بی مادری بکشم یا واقعا بی فکری پدر مادرم بود.
مادر وقتی که فرزند خواهر بعد از شما آمد چند ساله بودن؟
مادرم خواهر منو موقعی که 43 سالش بود به دنیا آورد.
واقعا
بعد
آدم 9 تا بچه داشته باشه اون در 42 سالگی باز بچه دار بشه؟
بله خود عجیب سیستمه خانوادم. بعد
البته پدر رو تبرئه پدر رو هم تبرئه نکنید، برای که ایشون هم در این در حقیقت تقلب شکایت مرده
در دقیقا مقصر اصلی میتونم بگم ایشون بودن. خب مادر من فکر میکنم بیشتر به خاطر جلب توجه پدرم این کار میکرد که دوستش بچه دار بشه، به خاطر اینکه جلب توجه رو جلب کنه، چون واقعا عاشق بابام و این قضیه یه خود باعث شد که ماها توی تنگنا باشیم، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ روانی.
حالا نمیخوام با شما بحث بکنم، ولی مادر شما به هیچ وجه عاشق بابا نبوده، ولی که آدم اگر بخواد عاشق کسی باشه نمیاد کار کنه، اون دوست داره به هزینه دیگران. حالا اون گذشته چه خبر است؟ شما 5 سال آمدید اینجا، ایتالیایی رو در ایران میدونستید؟ ما مثل که با 2 نفر در این موقع گفتید ایتالیایی رو در ایران میدونستید یا اینکه اومدید ایتالیا یاد گرفتید؟
من ایتالیا در ایران خیلی کم میدونستم، در حد اینکه بخوام کارای روزمره عادی رو مثلا پیش ببرم، ولی اومدم اینجا حدود یک سال اول حدود 13 ساعت ایتالیایی میخوندم تا اینکه زبانم راه افتاد. البته خب انگلیسیم کاملا قوی بود قبل از اینکه بیام.
اوکی خب چه خبر از بینتون؟ بیاد از اون بگذاریم.
خب من یک جالب که بهتون بگم که و خلاف شاید خیلی از شنونده هاتون، من الان مشکل خاص و خیلی بزرگی ندارم، در واقع میتونم بگم انقدر زندگی واسم الان عادی شده و انقدر آرامش واسم زیاد شده که یه جورایی واسم خسته کننده شده، یعنی نمیتونم شاید الان نیدید چی های دکتونه چند وقت
نه من نمیفهم نه سب کنید از آرامش شدم خستگی پیدا نمی کنه. از بی جهت و بی هدف و بی برنامه بودنه. نه به من بگید که شما هر دو کار میکنید یا نه؟
خب من سال همینجاست، شوهر من کار میکنه ولی من متاسفانه نمیتونم کار کنم به خاطر اینکه به سبب خیلی کوچیکه و اینجا هم سیستم مهد کودک گذاشتن اینجا یه خورده.
نه من مخالفتی ندارم. خیلی خب اگر زندگی اقتصادیتون از این بابت میگذره که خب، بعدم شما خونه هستید به هر حال، با بچه هستید، بعدم به هر حال کارایی رو که برای خونه هست رو انجام میدید، همسرتون هم میان، چرا اگر همه چیز خوب و مشکل بزرگی ندارید احساس خوبی ندارید؟
میدونید چیه، نمیدونم، شاید من چند وقت پیش، یعنی حدود یه 3 ماه پیش که فکر کنم واقعا موقع باید باتون تماس میگرفتم که البته هنوز تاثیراتش روی ذهنم هست، به یه پوچی رسیده بودم های دستور که واسم هیچی مهم نبود، یعنی اگر به این گفتن که تمام خانوادت هر چی که داری همه توی آتیش سوخت اصلا واسم اهمیتی نداشت، یعنی که مثلا اتفاقی که واسم افتاد برادرم پست کرد، اصلا انگار که مثلا یه اخبار خیلی ساده توی روزنامه من خوندم که مثلا یه آدم فوت کرد اصلا برای مهم نبود، یا خیلی اتفاقای دیگه، شاید بگم خیلی اتفاقای خوب و عجیب یا خیلی اتفاقای بد و فاجعه که واسم افتاد واسم اصلا اهمیت نداشت. بعد یه چیزی بگم که
نصب کنین، اگر نصب کنین این چیزای بد اهمیت نداشت، آیا چیز خوبی هم هست که اهمیت داشته باشه؟ یعنی یه ماشین بخرید، یه مهمونی برید، نه چیزای خوب چی؟ اونا ارزش خودشونو دارن یا اونا هم بی اهمیت هن؟
چیزای خوب هم برام بی اهمیت هن یعنی هنوز هم که هنوزه یه خود اینجوری هستم، ولی یه خود بهتر شدم نسبت به قبل، یعنی تلاشم اینه که یه خود واسم یه سری چیزا با اهمیت بشه، نمیدونم یه سری چیزا رو واسه خودم بولد کنم، ولی انگار از تنهایی از پسش بر نمیام، نمیدونم شاید این
نه. حالا این که چطونه رو میشه فهمید، به من بگید رابطتون به عنوان رابطه احساسی عاطفی و دوستی با همسرتون چطوره؟
ببینید همسرم اول یه بک‌گراند از کوچیک از اون بگم که شاید لازم باشه. ایشون 3 فرزند هستند، از یه خانواده فوق‌العاده خوب و حداقل مدرک تحصیل تو کل خانواده‌شون فوق لیسانسه، یعنی همشون پدر مادر پزشک و اینا، یعنی خیلی خانواده خیلی خوبی دارن. بعد از آب اقتصادی هم خیلی خوبن، یعنی من از روز اول که با این آقا ازدواج کردم هیچ مشکل اقتصادی نداشتم، بخاطر اینکه به من خونه دادن، همه چی رو دادن. بعد حتی پدرشوهر من واسه هم عروسی گرفت، بعد تمام هزینه خودش داد، تمام وسایل خونه رو خودش خرید، ولی حتی یک نفر از خانواده من از ایران نیومدن و این واقعا واسه من خیلی سخت بود. بعد نه خانواده‌اش خیلی خوبه.
نه من سوالم نه سوالم رو جواب نه سوالم من سوالم این بود، از نظر احساسی عاطفی و دوست داشتن با همسرتون رابطتون چطوره؟
ببینید همسرم خیلی خوبه، به شدت آدم آرومیه.
من دارم عزیزم من متوجه منیک دیپرشن صبر کن دختر، من متوجه شاخه به شاخه پریدن شما شدم، منیک دیپرشن تم الان به نظرم حتمیه. عزیزم سوال منو جواب بده، دختر باهوشی به باهوشی تو سوال مشخص من دو دفعه من رابطه احساسی این که همدیگه رو دوست دارید، نوازش میکنید، از دیدن هم خوشحال میشید، اینو دارید یا ندارید؟
چرا داریم، ولی واسه من اونقدر اونجوری نیستش که واسه اون هست، یعنی که اونقدر که اون واسهش مهمه و دل سنگ میشه پرپر میزنه که بیاد خونه من اینجوری نیست.
اوکی، از رابطه جنسیتون با هم چطور؟
رابطه جنسیمونم اون خیلی دوست داره که این رابطه رو داشته باشیم، خیلی وقت از من درخواست میکنه، ولی من خیلی دیگه اهمیتی نمیدم واسم، یعنی این که واسم جذابیت نداره، دوست ندارم.
چه چیزی برای شما؟ هیچی هم برای شما. شما کاملا منیک دیپرشن داشتید، دارید. شما یه زمانی در اوجی تو، قله‌ای تو، پر نیروی تو، پر انرژی تو، خوشبینی تو، مثبتی تو، حتی میخواید آبروی ملت ایران رو هم حفظ کنی تو، میاد ایتالیا برای اونو به نمایش میخواید بذارید، بعد یه دفعه هواپیمای خالیتون سقوط میکنه، میفتید تو افسردگی. افسردگی که میشه بهتره بیبی رو دور کنید از چیزی، جوری یه فکری براش بکنید، یه جایی بذاریدش، چون صداش پخش میشه عزیز. و وقتی که میافتی توی حالت افسردگی، حالا دنیا تاریک میشه، همه چیز خراب میشه، نه امیدی، نه ارزشی، نه لذتی، نه شوری، نه شوقی، نه هیجانی، بنابراین تغییرات بیوشیمیاییتونه. اون همین وضعیت هم احتمالا زمینه ارثی داره، پدر مادر بزرگوار شما هم اینجوری بودن که 10 تا بچه درست کردن. بنابراین شما
من سابقه خودکشی هم داشتم آقای دکتر.
خب حالا میرسم به خیلی، گفتم اون که حداقلشه. در چه سنی خودکشی؟
15 سال.
دلیل اون زمان که سبب شد خودکشی کنید چی بود؟
دلیلش؟
آره، یعنی به چی شده بود که شما فکر کردید بهتره خودتون رو بکشید؟
من خیلی سال پیش من توی ایران توی یه پروژه سینمایی کار میکردم، بعد دیگه خانوادم اجازه نمیدادن که برم و اینا، من خواستم بترسونمشون، بعد یه خودکشی کردم. فکر نمیکردم که فکر کردم فقط یه بیهوشی ساده است و بعد همه چی حل میشه، میتونم فردا از فرداش برم سر کار، ولی تا یه هفته توی کما بودم.
قرص خورده بودید؟
بله روز 120
فونو باید بیتار کرده بودم. خب بنابراین منیک دیپرشن داشتید عزیزم، چیزایی دیگه. تو خانواده پدری و مادری چه بیماریایی رو میدونید هست؟ یعنی هرچه از بای خانواده چه دایی
خانواده خودمون
بیماری سر
بوده، یعنی
خانواده
خودمون بیماری سر داشتن، بعد بخاطر همین هم گفت فونو باید بیتار دم دست من بودم که بچه بودم، ولی بیماری های خاص دیگه ای نه، حداقل من نمیدونم.
هیچ کسی نبوده که بستری بشه بیمارستان؟
نه
هیچ خودکشی تو خانواده پدری، خانواده پدر یعنی همه اقوام پدر، هم از جانب مادرشون هم پدرشون، همه خانواده مادر از جانب پدر و مادر، آیا این همه خانواده هیچ کدوم استراب
نه هیچ کس سالم خودکشی نکرده خودکشی نکردید.
حالا ببینید عزیز، آنچه که شما من میگید کاملا معلومه. یه آدمی است که یه زمانی بیدار حرف میزنه، یه زمانی خواب، هر چی بهش بگی جواب نمیده. یه هواپیمایی است که تو آسمانه، حالا به هر حال یا نشسته یا سقوط کرده، بنابراین شما پایین و بالا میرید و این همه حرفایی هم که زدی، تو کارایی هم که کردی تو میکنید، بسته به اینکه کی هست. اون زمانی که حالت شیدایی و سرخوشی رو دارید، پر انرژی، خوشبینید، مثبتید، امیدوارید، از عهده همه کارا برمیاد، اون زمانی که افسردگی میاد سراغتون، بی انرژی، بی حوصله اید، همه چیز بی ارزشه، بی اهمیته، نه لذتی است نه تمام.
آقای دکتر الان که ببخشید وسط حرفتون، الان که یه خورده احساس میکنم که بهتر شدم،
معلومه
یه ذره برام داره رنگ پیدا میکنه زندگی، احساس بی مصرف بودن بهم دست داده، احساس میکنم که خیلی دارم زیادی وقتمو هدر میدم، یعنی که زندگی اونجوری که میخوام پیش نمیره.
قرار نیست بعد... پیش بره. نه صبر کنید عزیز، صبر کنید، ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، ما نمیدیم تو این دنیا پیش بریم. من که نمیدیم تو این دنیا همجور راه برم برستم به یه جای دیگه. ما اومدیم تو دنیا به خاطر نیازهایی که داریم، باید تولیدی بکنیم که جوابگوی اون نیازها باشه. حالا به گناهای مختلف داریم این کارو میکنیم، ولی زندگی قراره یه ثبات و قراری داشته باشه، یه جا خونه ما باشه، یه جا خانواده ما باشه، یه جا بریم و بیایم، شبکه از دوستان و برنامه های تکراری روتین داشته باشه که به عادت ما مرتبط. این تعریف انسان و زندگی که میکنه، معناش این نیست که من میخوام اینجا ایستادم شما خواستید چیکار کنید. شما میخواستید درس بخونید، خوندید، میخواید بیشتر بخونید، هر وقت فرصت شد بخونید، میخواید کار بکنید، هر وقت آزاد شده کار بکنید، ازدواجتون کردید، میخواید یه فرزند دیگه، دو تا فرزند دیگه داشته باشید بیارید، هیچکس مانع شما برای پیشرفتتون نه تو درستونه، نه تو کارتونه، نه تو خانوادهتونه. موضوع اصلی چیزای حاشیه‌ای دیگرش که مهمه، مثل سلامتی فیزیکی و روانیتونه که خودم برای اونم باید ورزشتون رو بکنید، دکترتون رو برید، اگه مشکلی هست حل کنید. یعنی زندگی همین عزیز، یعنی مال همه همینه. و بنابراین اینکه شما تا اینجا در سن 32 سالگی، تازه ما به راجب سرعت شما حرف زدیم که همه این کارا رو با سرعت بسیار کردی تو به اینجا رسیدی. خب شما اگر میخواید همینجوری ادامه بدید که نمیشه عزیز، آدم که نمیتونه تمام روز و شب رو راه بره، خب بالاخره میفته یا خوابش میبره، قش میکنه یا میمیره. دنیا نیست که یه چیزی همینجوری، ما موتور که نیستیم، ماشین که نیستیم، کمی قدر که روشنش کردن کار، ما یه انسانی هستیم که پایین و بالا میریم و اینا واقعیتی نیست که شما ندونید. حالا اگه فکر کنین حرف دیگری دارید باید با هم بزنیم، میخواید روی خط باشید پیام ها رو بشنیم برگردیم، اگه فکر کنین حرفا رو با هم زدیم خدافظی کنیم، هر جور میل شماست.
منتظر میمونم جناب
روی خط باشید. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آی دکتر میخواستم فقط یه نکته دیگه هم اعلام کنم، بعد بیش از این مزنه وقت شما نشم. من یه مسئله دیگه هم که برام پیش اومد این چند وقت، احساس میکنم که من لایق این نیستم، یعنی یه مدتی به این فکر میکردم لایق این نیستم که حتی غذا بخورم، لایق این نیستم که به خودم لباس نو بخرم، چون نمیدونم، احساس میکردم که انقدر آدم بی مصرفی هستم واسه جامعه که اصلا حتی دلیلی نداره دنبال چیزایی برم که بهشون علاقه دارم. حتی مثلا واسه هدیه تولد من شوهرم به این دوره تئاتری رو به این هدیه داد، یه سالی که گفتش خیلی دوست داری، همیشه عاشق این قضیه بودی، برو دنبالش و اینا. بعد ولی ناراحت بودم از این که چرا مثلا واسه من هزینه کرده، یعنی الان به یه قضیه به یه جایی رسیدم که احساس میکنم دلیلی نداره واسه خودم، یعنی خودم واسه خودم دیگه مهم نیستم. آقای دکتر
خب اینا نشون گفتم عزیز، ببینید شما حداقل مشکل عدم افسرده معناش این نیست که غمگینه، معناش این هست که جهان خاموش شده و همه چیز بیارزش بیاهمیت و هیچه و بنابراین اونو میشه فهم. ولی شما علائم چیزای دیگه هم نشون میدید، یعنی نشون میدید مقدار حالتهای سایکاتیک و روان پریشه دیگری هم دارید که چه هست رو نمیدونم. و خب مثلا این حرفا که میزنید اگر قرار باشه آدم بخواد باتون بحث بکنه که قراره مثلا با فوق لیسانس اقتصاد حداقل از همه علوم اجتماعی معقولتر و منطقیتر با موضوع برخورد بکنید، حرف این است که یک کسانی میلیون ها نفر، ای بسا صد ها 500 میلیون نفر آدم هستن که مادرن، فرزند دارن، تو خونه نشستن، دارن مواظبت از خانواده و فرزندشون میکنن. این که من بیارزشم و بیفایده هستم و اینا مثلا معنایی نداره. بله ما قرار نیست که بیم تو این دنیا فایده داشته باشیم. شما اصلا واقعیت زندگی رو نمیدونید عزیز. ما با ارزشترین، مهمترین، حیاتی ترین، ضروری ترین کالای جهان حواست. به طوری که این نباشه ما میمیریم. 10 دقیقه نباشه رفتیم. چون به مقدار زیادی وجود داره اصلا مشکلی برای انسان نیست. حالا این جهانی ساخته بودن که همه چیز برای همه بود، ما این گفت مشکل نداشتیم. ما اومدیم به این دنیا، متوجه شدیم نیازهایی داریم که اگر اون رو برآورده نکنیم درد و رنج داره و مرگ داره. پس ما احتیاج مثلا به غذا داریم، پس باید یه راهی پیدا کنیم غذا رو یا جمع‌آوری کنیم یا تولید کنیم. بعد فکر کردیم حالا با جمع‌آوری به جای اونقدر نمی‌رسیم، باید تولید کنیم. حالا که تولید کنیم چگونه میتونیم بیشترین تولید رو به وجود بیاریم؟ حالا اومدیم رفتیم درس خوندیم، علم پیدا شد، تکنولوژی پیدا شد، کشاورزی پیدا شد، یه اصولی رعایت کردیم، نه به خاطر اینکه تولید کنیم. ما نمی‌ریم تو این دنیا گندم تولید کنیم، برنج تولید کنیم که پیش بریم. ما اومدیم گندم و برنج تولید کنیم بخوریم نمیریم. بنابراین اصلا معنی نداره که من بی مصرفم، معنی نداره که من یه کاری نمی کنم. قرار نیست کسی کاری بکنه. اگه قرار بود که کاری بکنیم، چون اون بهشتی که برای ما توصیف کردم بریم اونجا که هیچ کس، همه چیز هست، هیچ کس کاری نره، از نظر من همه بعد از یه مدتی اصلا چیزی به اسم زندگی وجود نداره. زندگی به این چالشش برای رفع احتیاجه و مسئله انسان اینه. تو همین جهانی که من و شما هستیم، ای بسا 1 میلیارد 2 میلیارد مردم غذای لازم رو، دوای لازم رو ندارن. در یه همچی دنیای ما هنوز کمبودمون اینه. ما قراره در مسیر تولید باشیم، ولی ما قرار نیست وقتی در مسیری هستیم که به دلایلی که قابل توجیهه، حتی شما دید وقتی گفتید من به خاطر بچه موندم خونه، من کاملا باش موافقم. برای این که کار بزرگ سالم بار آوردن یه بچه توسط یه مادر آگاه و مهربون، از نظر من اگر شما 80 ساعتم در روز کار میکردی این ارزشو نداشت، هر کاری که میکردی. و شما این دفعه اینو بی اهمیت کردی، یعنی آمدید گفتی این که هیچه. بعدم یه تصورات و تخیلاتی دارید که به نظر من شما رو میتونه به خطر بیندازه. عزیز نمیخوام اذیتتون کنم، اصلا داستان تئاتر و سینما و اینا که شما توش بودید و دوباره میخواید برید توش، یه فضایی است که اگر آدمای محکمه به نوعی واقع بین مسئول نباشند، به راحتی میتونن آسیب ببینن. و مثل بسیاری از کسانی که تو این محیط های ظاهرن و یا واقعا هنری، نصفشون آخر کار سر از اعتیاد در میرن، چون توانایی حل مسائل و رفع مشکلات عادی زندگی رو ندارن. نوع کار، ساعت کار، زمان کار، زندگی عادی رو به هم میریزه. خیلی فرق میکنه با یک مهندسی، دندان پزشکی، صبح میره سر کار، شب میره منزلش، تا یه هنرمندی که حالا تازه اصلا کار شب شروع میشه. تازه یه کاریست که میتونه 1 ساعت بکنه یا 50 ساعت بکنه، در حالی که یه دندان پزشک یه کار میتونه 1 ساعت بکنه یا 1 ساعت و 10 دقیقه بکنه. اگر بخواد اصلا دقت بیش. شما یه در بازی دارید عزیز، اصلا نوع انتظار متفاوته. دوستان عزیزی که مثلا هنرمندن، خوانندن و بر برنامه رو شبها اجرا میکنن، نه به صورت حالا سالی یک کنسرت، نه، اونایی که به صورت مرتب این کارو میکنن، شب با یه عده آدمی، با یه مقدار، با یه منتظر، یه دومدن خوش بگذرونن، یه ده مستن، یه ده تحت تاثیر مواد مخدرن، اینا رو باید خوشحال کنن، راضی کنن. بنابراین یه زندگی میشه غیر عادی عزیز یا متفاوت. و به همین جهت است که شما میبینید در این حوزه آدما نوع زندگی دارن که دیر یا زود به هم میریزن، در حالی که انسان یک بر اساس قانون و قاعده طبیعت یه موجود مرتب و منظمی است و بنده عادتشه. بنابراین یه چیزی مثل تئاتر از نظر من برای شما خطرناکه. یعنی میری تو اون محیط درگیر موارد و موضوعی میشید که گفتم میتونه شما رو بکشه به راههایی که بعدن یک آدم عادی در شرایط عادی از عهده حلش بر نمیاد. اینجاست که اون همه اشکالات و انحرافات و گرفتاری‌ها پیدا میشه که ناشی از نوع کار و محیطه. درست مثل آدمی که نوع کارش هست که خلبان یا مهماندار هواپیماست، هیچ وقت منزل و خونه خودش و کنار خانوادش و همسرش و فرزندانش نمیتونه مثل کسی باشه که هر روز هست، مثلا اگر راه‌های دور رو پرواز میکنه. و یه نوع دیگری است از زندگی عزیز. ولی اینکه من و شما بیایم بشینیم و یه پرت و پلای سر هم کنیم از شدت بیکاری که من بی‌مصرف شدم و پیش نمیرم. من روزی که رفتم غذا تهیه کردم، نشستم خوردم که دیگه نمیخوام باز در جهت خوردن غذا باز پیش برم، چیکار کنم؟ پنج برابر بخورم؟ طبیعت این اجازه رو من نمیده. میگه یه نیازی داری، یه کمبودی هست، این کمبود رو جبران کن. یه تمام تعریف حیات در یه مفهوم عمومیش اکولبریم، تعادله. یعنی ما در مسیر تعادل حرکت کنیم. تعادلی به هم خورده، برقرار شد، گرستم، غذا میخورم، تعادلی وجود داره، حفظش میکنم، حالم خوبه، مواظبم مریض نشم، صبحانه خوردم، میدونم 4 ساعت 5 ساعت بعد نهار میشه، گرستمه، از حالا میرم دنبال. تمام فعالیت های ای بسا 95% مردم دنیا سه چیزه: یا تعادلی برهم خورده دارن جبرانش میکنن، یا تعادلی وجود داره میخوان حفظش بکنن، یا خودشون آماده میکنن که وقتی تعادلی برهم خورد اونو جبران کنن، بنامه الان میرن درس بخونن که بعد از پایان درسشون بعد از 20 سال بتونن 50 سال 60 سال با راحتی زندگی کنن. همه زندگی برآوردن نیازه و این نیازها همه نیازهای در حقیقت به یک اعتبار دفیشنسی نیست، نیازهای مبتنی بر کمبوده. قرار نیست اضافه ما برای شکاری بکنیم. من که نمیتونم بگم حالا میخوام به جای 7 ساعت یا 8 ساعت خواب 80 ساعت بخوابم، یا به جای نیم ساعت ورزش بخوام 250 ساعت ورزش کنم.
دقیقا همین حرفی که شما میفرمایید آقای دکتر درسته. من یه مدت یک ماهی شبا 4 ساعت میخوابیدم به خاطر اینکه گفتم که بشینم یه پروژه‌ای رو کار کنم که یه خود شاید این احساس بی‌مصرف بودنم در طرف بشه، به خاطر اینکه با حضور بچه خوب خودتون میدونید خیلی نمیشه خوابید شباشون همش گریه که میکنن و اینا. یعنی دقیقا تو حدود یک ماهی من فقط 4 ساعت میخوابیدم، بعد که دیگه احساس میکنم اون موقع بود که حالم بدتر شد. یعنی من همیشه هر وقت کم خوابی دارم افسردگیم بیشتر میشه. نمیدونم حالا رابطه مستقیم
شما احتیاج داره اولا درباره افسردگی و دو قطبی یعنی شیدایی و سرخوشی بدونی. من تو اون سیدی 8 ساعته در حد مقدماتی این آوردم. دوم، قرار هست دارو مصرف کنید برای که این عدم تعادل شیمیایی در حدی که شما میگید مثلا. سوم، قراره با یک خانم، نه آقا، خانم روانشناسی، حالا اگر دوربرتون هست چه به زبان ایتالیایی چه ایرانی پیدا کنید، یا در یه تماسی با او هم حرف بزنید. چون شما همون اول که شروع کردید من میخواستم بهتون اعتراض کنم. یعنی همینقدر که شما شروع کردید که آمده بودم به عنوان یه دختر ایرانی خواستم در ایتالیا، همونجا من میتونستم به شما بگم ببین عزیز، من و تو در زندگی وظیفه و مسئولیت داریم، دیوتی ام ریسپانسیبیلیتی. من و تو میشن نداریم، رسالت نداریم، پیامبری نداریم. روزی که فکر پیامبری و رسالت بیکنیم وارد حریم هایپر بودن، بیش‌فعالیتی و منیک شیدایی و سرخوشی میشیم. یه ذره بره بالاتر تبدیل میشه به ایلوژن، توهم، بعد استدلال میکنیم دیلوژن، فکرای باطل، بعد میشه هالوسینیشن. حالا یه دفعه من فکر میکنم من خدام یا پیغمبرم. حالا من میخوام نجات دهنده باشم. گرفتاری اونجاست. یعنی تو به من اما اولین در یه دقیقه اول به من پیام تو با حرفت زدی. به همجاست که این همه اصرار دارم. روزم دو نفر از دوستان اومدن میخوان راجب ازدواج یکی دیگه حرف زدن. میگم قربونتون کار نمیکنه. من یه آدمی که روی خط میاد بعد از یکی دو سه دقیقه یه ایده ای دارم با کی طرفم. شما میخواید بیاد راجب مشکلات یه زن و شوهر دیگه حرف بزنید. من شما به کجا میرسیم؟ هیچ جا. به همجاست که خواهش کردم هیچ وقت راجب دیگران نه، مگر رابطه خودتون با اون آدم باشه میشه راحت حرف زد. الانم عزیز شما احتیاج دارید یه مقدار بیشتر بدونید. دختر باهوشی هستید، بدونید. دوم به نظر من احتیاج به دارو دارید، برای که باید مصرف کنید، آروم بگیرید. این تغییرات بیوشیمیایی رو نمیتونید شما تحمل کنید. شما میدونید بیدار هستید و خواب، ولی وقتی خوابید پشت فرمون نمیتونید بشینید، ولی شما دارید این کارو میکنید.
بله، این واسه شیدایی که شما میفرمایید آقای دکتر، من با آقا تجربهش کردم، یعنی که بعضی وقتا در حدی خوبم که خیلی فکر میکنم حتی من مثلا مواد مصرف کردم انقدر حالم خوبه.
معلومه های های خب معلومه ما آدمای شیدا و سرخوش دیدم که برخ از اصلا باورم نمیشد یه حرفایی میزنن و میان میگیرن میشتن یه ساعت و نیم برای آدم توضیح میدن، آدم اینو تو هوای هوان. ولی خب مردم عادی فکر کنن به به چه مردمانی با امیدها و آرزوهای بسیار زیاد. به هر حال مواظب خودتون، همسرتون، بچه باشید. این فکرای پرت و پلا رو هم نکنین. هر وقتم به اینجا رسید که بی‌ارزشید و بی‌اصل بشید من به شما میگم. من اینقدر دلم میخواد به نوعی که شما میگید بی‌ارزش و بی‌اصل باشم و بی‌فایده که حدی نداره. همینه که هست. هر کی هم دوست نداره خودش بره شکایت کنه. شما چرا شکوه و شکایت میکنین؟ مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. آقای
دکتر واقعا مرسی از وقتی که گذاشتید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خیلی خوب
خدا نگهدار. شنگ رجبند بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خیلی خوشحالم آقای دکتر که این فرصت پیش اومد که بتونم با تون صحبت بکنم. قبل از اینکه شروع کنم بگم که بعد از اون
خانم صحبت کردیم. سب کن سب کن، تو بلنگو که نیستی، چون صدات میپیچه عزیز.
نه آقای دکتر، نه بلنگو نیستم. الان بهتر شد؟
مطمئن نیستم، ولی برات بفرمایید عزیز جان.
دیروز آقای دکتر با خانم صحبت میکردیم، بعد از اون بهشون گفتیم من که خوشحال نیستم اگه نباشم. همه جا تاریک هستین آقای دکتر، شما
خوشتیب
جامعه ایرانی هستین.
کی منم چرفی زارم که خوشتیب نیستم؟
زندگی همه ما ها رو
نفهمیدم راجب خوشتیبی من دیروز کجا حرف زدم؟
نه خوشتیبی نه، شما گفتیم من خوشتیب نیستم که اگه نباشم همه جا تاریک
بسن. نه حالت خوب نیست. خب بیماری تا مشخص شد. خاله چلو دیوونه. خب بگو عزیز.
بعدن هستیم، زندگی همه ما رو نورانی کردیم و انشاءالله همیشه سلامت باشیم.
مرسی عزیزم. دوست جان
من در مورد خودم خیلی حرف دارم، ولی امروز میخوام فقط راجع به بچه‌ام صحبت کنم. انشاءالله دفعه دیگه تماس میگیرم در مورد خودم صحبت کنم، چون فرصت رو کنم داشت. آقای دکتر من خیلی کوتاه بگم، حدودا دو سال قبل مهاجرت کردم با همسرم و بچه‌ام، اومدیم آمریکا. قبل از اینکه بیام آمریکا ایران زندگی میکردیم و یه شرکتی داشتیم توی یکی از کشورهای اروپایی که مدام در رفت آمد بود، یعنی نصف سال توی کشور اروپایی بودیم نصف سال توی ایران. دو سال پیش تصمیم گرفتیم که بیایم آمریکا، اومدیم آمریکا. قبل از اینکه بیایم آمریکا آقای دکتر، من همسرم خیلی یه رفتارهای عجیب غریبی داشت.
ببخش عزیزم، ببخش قطعت میکنم، هر دوی شما چند سالتونه؟ این برای من الان مهمه.
من خودم
شما چند سالتونه؟
من الان خودم 32 سالم هست.
همسرتون؟
همسرم هم همسن بودیم. چلو بسن.
اون وقت هر دو چی خوندید و چی میکردید؟
همسر من لیسانس بازرگانی داشت، من خودم مهندس هستم، لیسانس یکی از رشته‌های مهندسی دارم و وقتی که اومدم آمریکا بلافاصله شروع کردم برای گرفتن مستر.
اوکی ویری گود. فرزندتون چند سال است؟
فرزندم هم 10 سال است.
پسر یا دختر؟
پسر. آخر
آیده. اوکی، من بگی چند سال ازدواج کردید عزیز؟
11 سال.
اوکی.
11 سال. اوکی. بعد آقای دکتر، حتی ما مهاجرت بکنیم بیا، من احساس میکنم تو رفتار همسرم خب همیشه مشکلات بود با خود خانوادهش، هیچ وقت منو اصف نکردن اون خانوادهشون، من صورت اونا نبودم، انتخاب اونا نبودم، ولی در اصف نمیشه. قبل از اینکه بیام من به پدر مادرم گفتم که من بهتره که زندگیمو با این آدم تموم کنم و خودم و بچه‌ام مهاجرت بکنیم، چون ایشون داره روز به روز به زندگیش به من فرق میشه و مهاجرت خب مشکلات خودشو داره. اگه قرار بشه ایشون حمایتی از من نکنه و همین الان این سریه، شاید ما به مشکلات دیگه بخوریم. پدر مادرم خیلی از دست من عصبانی شدن، گفتن تو مادری خودت مهم نیست، فقط باید به بچه‌ت فکر کنی و بچه‌ت سنیه که باید تحمل کنی، حداقل اگر هم پاچه داشتی باید صبر کنی که این بچه یه ذره بزرگتر بشه به یه سال سامونی برسه. منم گفتم چشم. دیگه ما اومدیم و دیدم فقط رفته در حال آدم مادرم که بچه هم مهمتر اومدیم اینجا. آقای دکتر وقتی ما اومدیم دوم قرار بود همین شرکت تجاری که تو اروپا داشتیم بیایم آمریکا داشته باشیم. همسر من خیلی مسافرت زیاد میرفت، مدام میرفت دبی میومد، میرفت ایران میومد، هر وقت ایشون میرفت مسافرت میومد خیلی سردتر و سردتر شده بود. یعنی وقتی از مسافرت میومد نه تنها نسبت به من آقای دکتر، نسبت به بچهش، یعنی حتی یه اسباب بازی یه دونه شکلات برای بچهش نمیآورد، یه زنگ نمیزد که بخواد به بچهش صحبت کنه. که من اینو از حتی علاوه علمی نمیفهمم که یه پدر چجوری میتونه در مورد بچه خودش اینقدر سرد باشه. نمیدونم در حسنات آقای دوستو حدودا شش ماه پیش بود که دیگه با من تماس گرفت و گفتش که دیگه برنمیگرده و دیگه خیلی داستان مفصلی که خودتون میتونید تصور بکنید. ایشون خیلی رسمی وارد یه رابطه شده با یه خانم دیگه ای و هیچی هم جلو درش نیست. حالا نمیخوام دیگه وارد اون بحث بشم، چون
رابطه‌ای که دارن در اروپا دارن یا ایران؟
نه ایران. حتی پدرمادر منم سعی کردن باهاشون صحبت کنن، انگار آقای دکتر ایشون اصلا انگار هیپنوتیزم شده، انگار اصلا تو این دنیا نیست. یعنی وقتی پدرمادر من، حتی پدر من واقعا که من خیلی عصبانی شدم، پدر من حتی گریهش گرفته بود که به این آدم بگه تو داری مبسط چیکار می‌کنی به خاطر چه لذتی تو دنیا ارزشش داره که تو زندگی بچه‌ت داری تو این می‌کنی. دیگه من خواهش کردم دیگه با ایشون صحبتی نکنم، چون من ایشون حال خودش نیست فعلا. حالا میگم برای اون موضوع، حالا
بذارید من یه سوالی بکنم ازم. شما وقتی که اومدید به اینجا، آیا یک کار شرکت اروپایی و ارتباطات به سر و سامانی رسید با توجه به رفت و آمدهای ایشون، و آیا شما خودتون درگیر بودید و با توجه به رفتن ایشون منبع درآمد شما از نظر اقتصادی برای زندگی از کجا میاد و چگونه تامین میشه؟
بله آقای دکتر، من از همون شرکت منم درآمد میگرفتم دیگه، چون یه حالت شراکتی بود. قبل از اینکه ما مهاجرت کنیم بیایم آمریکا، اون شرکت رو اروپا رو همه رو تعطیل کردیم، یعنی همه رو بستیم، حساب کتاب کردیم، مقداری که مال من بود همه چیز مشخص. که حالا میفهمم که ایشون همین کارا رو با برنامه‌ریزی می‌کرده که قرار بود بیایم تو آمریکا و اصلا یه شرکت جدید ثبت بکنیم و همه چیز رو از نو شروع بکنیم، که ایشون دست دست می‌کرد و نکرد این کار. یعنی
حالا نصبه اگر اون چیزی که اونجا به هر حال شرکتی که بسته شد یا فروش رفت یا هر چی، شما چند درصدی از ارزش اون شرکت رو شما گرفتید و تو حساب خودتون بود یا هست؟
من بود، یعنی 35% بود و هیچ مشکل مالی ندارم آقای دکتر، خدا روشتر.
این پول به اندازه ای هست که حتی اگر ازش کاری نکشید با در بانک با یه بهره زندگی شما رو بگذرونه؟
بله آقای دکتر، بله صد درصد.
اوکی بسیار
خب. صد درصد اینطور هستش و تو ایران هم خیلی هستش. حالا بله از لحاظ مالی خدا هیچ مشکلی نداریم. آقای دکتر ایشون یه شش ماه پیش حدوداً تماس گرفتن و گفتن که دیگه برنمیگردن و اینا. من راستش اصلا توانایی اینو نداشتم که هیچ وقت پسرم بجوری موضوع صحبت کنم یا بهش بگم که چه اتفاقی افتاده. حتی آقای دکتر چند وقت گوشی تلفن رو برمیدارم همینجوری علکی فقط وانمود میکنم که دارم مثلا با پدرش صحبت میکنم که احساس بکنه همه چیز خوبه، چون خیلی بهانه میگیره آقای دکتر.
من موافق نیستم عزیز. ببینید شما اعتماد و اطمینانش رو از بین میبرید، این ماجرا رو تمومش کنید و بعد حرفتون این است که اونجا گیره گرفتار کار داره زنگ نمیزنه یا حرف نمیزنه. چون ولی اگر ایشون یک رفته یا حتی درگیر رابطه یا ازدواجی شده مثلا، حالا شما من بگید آیا از نظر قانونی و شرعی شما از هم جدا شدید یا نشدید؟
نه آقای دکتر، ایشون که تو ایران که مشکلی نداره، قانون بهش اجازه میده چهار تا همزن داشته باشه. من حالا خانوادم دارن اقدام میکنن، البته من گفتم مثلا برام مهم تو، من نه ایران،
نه مسئله مهم نیست، نه مسئله. ببینید عزیز، ایشون با کاری که کرده و حرفایی که شما قبلا زدید به نظر میرسه که موضوع ازدواج شما منتفی است، تموم شده است. ولی شما در این نهر خودتون رو آویزون مقرراتی کنید که یه جایی میتونه علیهتون سخت مورد استفاده و سوء استفاده قرار بگیره. بنابراین اگر ایشون وارد این حریم و این رابطه شده به گونه‌ای که شما میگید، با توافق طرفین خب طلاقتون رو هم بگیرید، خودتون هم خلاص کنید. حضانت بچه، کاستدی بچه رو هم بگیرید که خاطرتون آسوده باشه. به هر دلیلی هر جا زندگی بخواید بکنید، با مشکلی از جانب ایشون روبرو نمیشه. چرا این کارو نمی کنید؟ می که براتون مهم نیست، اصلا من حرفی ندارم مهم نیست، ولی همون کاغذ پاره‌ای هم که برای این کار هست میتونه مسئله آفرین باشه. و هیچ ارتباطی هم به این که با فرزندتون شما چی میگید چه میکنید نداره، ولی حداقل اونو به نظر من تمامش کنید و بی خودی، برای که بعدن پشیمون میشید، برای که شما آدما به دلایل مختلف تغییر میکنن، آدما به دلایل مختلف به دنبال استفاده و سوء استفاده هستن، آدما از فرصت و امکاناتی که دارن میتونن به صورت بدی استفاده کنن، حتی آدما به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنن. من دلیل نمیدونم ازدواج تموم شده رو حتما تمومش کنید، مثلا الان که ایشون گرمه و حاضر این کارو بکنه، تازه از جانب اون خانم هم میشه بهش فشار آورد که یه جوری ایشون رو وادار کنه که طلاق بده یا طلاق بگیره و پرونده رو ببنده. بعدن در خصوص پسرتون هم مثلا وانمود نکنید، حرف این است که زنگ نمیزنه، نمیدونم چرا اینجوری شده، و در حقیقت پسرتون رو ناامیدش کنید از اینکه یه پدر خوبی داره، تا اینکه بعدن آدم بگه در حقیقت ما جدا شدیم. ولی اینکه فکر کنه بعد شما رو به خاطر بازی که میکنید سرزنش کنه، هرگز هم نگید تا به حال چنین کردید، ولی از این بعد به تدریج نکنید عزیز.
آخه آقای دکتر، هر جا من کاملا و خیلی با دقت حرف شما رو باور
کردم. کاری به اون ندارم، نه جوابمو بدید، نه اشکال ندارم، من نظرتون رو میگم. اشکال
این سرشو جمع کردم،
فایده نداره ازم. نه سرشو با دروغ بعد ببینید عزیز، حتی مواردی از این خفیفتر بچه ها رو کاملا دیگه بی‌اعتماد میکنه نسبت به همه کس. مادر من 10 سال، 1 سال، 6 ماه، 60 دفعه من دروغ گفت، من دیگه به کی اطمینان کنم؟ یعنی شما زندگیشو برای ارتباطات بعدیش تو هر جد بویژه در حقیقت اعتماد به زن و ازدواج خراب میکنید عزیز. اصلا چه فایده‌ای داره آخه این کار؟ برای بسیار از وقت بچه ها این چیزها رو حس میکنن. از اونم دیدید که من عرض کردم شما این ماجرایی که اون پدر خوبیه رو راهش کنی، بعد آدم وقتی پدرش خوب نباشه بی پدرم آدم میتونه باشه. ولی اگر شما
بخواید
جان،
بله 100%
مذارت،
بله 100% آقای دوتر، میدونین آقای دوتر چیزی که باعث نتونم باهاش صحبت کنم، هر جا میریم هر بچه‌ای رو که با پدرش میبینه، من با ورزش و همه چی خیلی سرش گرم کردم، ولی هر جا بچه‌ای رو با پدرش میبینه بدون استثنا بغض گلوشو میگیره و میاد تو ماشون گریه میکنه.
دست اوکی عزیزم، آخه این با این که بگیم پدرت هست و با تو سر نمیزنی بعد فرقی نمیکنه. شما من ببینید عزیز، دو سه تا نکته است. اولا سن 8 تا 12 سالگی بدترین سن طلاق، این یک. دوم بچه‌ها واقعا برخی از اوقات احساس کمبود میکنن، دلشون میسوزه. سوم بازیش عزیز، نه اینکه بگم بازیش که هیچی درش نیست، ولی بازیش که حتی ممکنه یک کمی باشه خودشو بیشتر تحریک میکنه، ولی شما راه حلی ندارید عزیز. درست مثل اینه که یک کسی عزیزش مرده، میخواد چی کار کنی؟ هر وقت یادش میاد گریه میکنه، فرق بکنه. یعنی شما یه مقداری میخواید این اتفاق نیفته، ولی با اینکه او پدری در کار نباشه و بعدن متوجه بشه کردن میشه، شما همه چیز دیگر هم براش خراب میکنید. بنابراین خیلی هم راحت و آسوده شما میتونید به تدریج در فکر 2-3 ماه آینده اصلا موضوع ازدواج و طلاق و بودن و نبودن و اینا رو یه جوری براش مطرح کنید، ضمناً زندگیش هم مقدار زیادی پر کنید. بعدم شما خیلی اشکال دیگه هم دارید عزیز. اشکال دیگر شما این است که خواهر برادری ندارید. همینی که من با بچهای تک در حالت عادیشم موضوع مسئله دارم، ولی وقتی جدا میشن اون موقع است که دیگه بچه نه خواهر داره نه برادر داره نه پدر داره نه مادر داره.
بله پس درست هم با شما درستشم میخواستم
من کاری ندارم با اون که گذشته از این یعنی میخوام بگم نترسید عزیزم. ببینید من همیشه عرض کردم ما با یقین سخت و تلخم بدن روانی انسان میتونه کنار بیاد، با شک نمیشه، با دروغ و فریب و پنهانکاری نمیشه عزیز. چون گفتم دروغ و فریب پنهانکاری اگر شما تا آخر عمر بتونید ادامه بدید هیچ وقت هم نفهمه، شک هم نکنه، تاثیرات منفی هم نداشته باشه، بسیار خوب، ولی حتما معلوم میشه دیر یا زود. برای شما بسا مسئله ایران مطرحه، خبری میشنوه یک کسی یه چیزی میگه، شما همه چیز به بالام نگرانی شما برای که مبادا از جانب کسی بشنوید، مثلا فرض کنیم بگه آقای فلان رو تو خیابون دیدم یا برید مهمونی خانم فلان یا آقای فلان اونجا باشه بیاد یه حرفی بزنه، شما همه به هم می‌ریزید که الان پسرم فهمید یا شک می‌کنه یا ازتون می‌پرسه. نه، اعتبار خودتون رو به عنوان مادر از دست ندید، او پدر نداره، نمیتونه شما هم نداشته باشه. و مسئله اصلی و اساسی عزیز اعتماد و اطمینانه. اعتماد و اطمینان وقتی گفته میشه سنگ بنای شخصیت انسانه، وسط 200 تا صفت انسانی این مهمترین صفت انسانیه و اون از بین نبرید. من نمیخوام بگم بهش بگید، من میتونم چون ایشون نیست اینجا میتونید بهش نگید، ولی اصلا دیگه در بازی در نیارید و زمانم به این نشبه شما چیکار داری میکنه بداری نمیدونم. ما که اینجا به هر حال خوب و خوشیم با هم، اگه برگرد خوب نیستیم یا متاسفم راست میگی تو، یعنی کوشش کنید و بعدم زندگیشو پر کنید با یه مقدار ورزش با دوستان که اون احساس رو نکنه و یه مقدارم بشه فرصتهایی بدید اگر حتی با چیزهای خیلی موافق نیستید، ولی اون میخواد بگذارید به میل دل او و خواسته او عمل کنید که این ایام بگذارید.
بله بله حالا دقیقاً آقای دکتر
حالا بذارید من ازت خواهش، اگه حرف دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشی ما پیاموار بشنیم برگردیم صحبتمون ادامه بدیم.
بله
حرفی دارید؟ اوکی هست روی خط باش. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر صبح سلام مجدد.
سلام عزیز.
آقای دکتر من همیشه سعی کردم صحبت شما رو دقیق اجرا بکنم. در مورد پسرم هم کلاس‌های ورزشی میره، بسکتبال، عاشق بسکتبال هستش، پیانوشو انجام بازی میکنه، خیلی عالیه تو پیانو هستم. فقط آقای دکتر ببینید مثلا من میبرمش بسکتبال، بین مثلا 10 تا بچه که اونجا نقطهشون با پدرشون اومدن، اکثرا من تنها مادرم که اونجا، بعد این بچه مدام اشک تو چشاش جمع میشه، من اینجور موقع ها چه اکشن عملی
دارم؟ چی ازم برو خودتون نیارید ازم، من خدمتتون عرض کردم. ببینید اولا یک فرزند شما میتونه حساس باشه، میتونه واقعا اذیت بشه، کارش نمیشه کرد، ولی میخوام به شما بگم این گونه موارد دو تا مسئله است. ببین من میتونم بهم بگن یک کسی مرد و میتونم بسا 5 دقیقه بگذره و بگم خب یک کسی مرد، ولی اگر مثلا یادم افتاد این قرار بود که مثلا بیاد امریکا، اون موقع شروع میکنم یه گریه کردن. یعنی ما توانی داریم که خودمونو به نوعی برانگیخته کنیم و با توجه به این حرف هست به همجور است که چرا شما اگر برگردن بگن یک کسی کشته شد، خب کشته شد، ولی وقتی که توضیح میدن راجع به قبلش، پسرش اینو بهش گفت، اون اینو جواب داد، اون خواست بره، اون گفت بابا نرو، حالا شما میزنید زیر گریه. بنابراین فرزند شما یه جوری اون حال رو هم میتونه داشت باشه. یکیشم من مطمئنم واکنش شما، چون شما بیش از حد خودتون حساسید، یعنی شما دائما مثل این که منتظرید که پدرها بیان به پسرتون نگاه کنین ببینید متوجه میشه کاری میکنه یا نه. خب بنابراین بی‌اعتنایی برای که او شما رو داره. بعدم ببینید بچه یه گرفتاری داره، حتی تو همین سنی کمی هم حتی بالاتر تو 12 سالگی نظام استدلالی عقلی او قیاسیه، یعنی اگر بابام رفت مامانم هم میره، یعنی نتیجتاً یه ترسی همون پشتش هست و خیلی از اوقات ای بس و اصلا تعجب نکنید آگاه و ناآگاه به این دلیل گریه میکنه که به شما میگه ای تو رفتی دیگه من تمومم، یعنی تو فکر رفتن نکن. بنابراین اگر مثلا ببینه شما با یک کسی حرف میزنید، مثلا اگر آقا باشه به هم میرسه برای که بکنه چه خبره. اینی که شما اگر جدا شدید اگر خواستید رابطه داشته باشید، این گفتگویی که در اول با شنونده از دیگه باشید، نمیتونید مطرح کنید آدم دیگر رو. برای اینکه یعنی میخوام به شما بگم، نه اون نظر شماست، میخوام بگم باید مواظب باشید، ولی کاری نمیشه کرد عزیز من. برخی از اوقات یه مشکلاتی است تو دنیا که یه واقعیتی است که هر اندازه سخت، تلخ، بد، غم انگیز، باید پذیرفتش.
دقیقا. و آدم به عنوان مادر هیچ کاری
نمیشه. نه هیچی. به همینجاست که من همیشه چه عرضی کردم، گفتم بزرگترین مسئله و هزینه‌ای که تو ازدواج اینه که آدم عزیزترین موجود زندگیش که فرزندش هست رو با یک کسی شریک و سهیم میشه که او میتونه بچه رو نابود کنه، ما هیچ کاری نتونیم بکنیم. یعنی یه کسی علت یه رنجی و دردی و غمی در فرزند شماست که شما هیچ کاری براش نمیتونید بکنید، در حالی که هر جای دیگه بود، هر کسی دیگه بود، حداقل توانایی بازداشتنش یا تنبیهش رو داشتید، ولی اونم نداشت. اینی که من عرضم به شما اینه که به روی خودتون یه جوری نیارید. حتی تعجب میکنید، میدونم چی میگید، ولی مثلا فرض کنید اگه بتونید با یه پدری که از این بچه ها مثلا یه چیزی درست کنید که من یه کاری دارم، او بیاد مثلا ببرتش، آسیب کمتره. درسته ابتدا فکر کنه اون با پسرش میاد، این بیشتر احساس بیپدری میکنه، ولی چنین نیست. مهم شمایید، یعنی شما آینشید عزیز، شما را که میبینه غم میگیرتش. بعدم تعجب نکنید، بسیاری از اوقات بچه ها تو این سن و سال یه تصوری دارم که مادرم چقدر رنج میبره، اصلا گریه میکنه به خاطر شما. شما دیدی تو این مجالس خط آدم ها میرن بعد به خاطر مرده، اصلا مرده به ذهنشون نمیاد، به این آدم که میرسن گریهشون میگیره، برای این که به نوعی آینه هم دیگه میشن و حالا خودشون رو اونجا میبینند. ولی شما از عهدتون، از دستتون هیچ کاری ساخته نیست. نه مردی میتونه بیاد جای نشین پسر پدرش بشه و نه تو شما توضیح دارید براش با توجه به نوع برخوردی که شما میگید همسرتون کرده یا میکنه، ولی ماجرا رو تمومش کنید. به هر حال اینا ضررا و آسیباست عزیز، درست مثل یه زخم دو روز طول میکشه خوب بشه که 20 روز، یکی ممکنه 2 سال، و این از اون مواردی است که ادامه داره. ولی که سن بدیه، اگه پسرتون 3 4 ساله بود موضوع فرق میکرد، اگر 16 17 ساله بود باز موضوع بسیار متفاوت بود. شما در حقیقت در بدترین سنید عزیز.
بله بله آقای دکتر، حالا من مشکل سوال میدم، خیلی سریع میدم چون میخوام از جواب شما داشته باشم. آقای دکتر، پدرم مادرم خیلی اصرار دارن ما اینجا اومدیم یه شهر خیلی خیلی کوچیکه که ایرانی هم توش خیلی جمع برای اصرار اینجا رو انتخاب کرده بودیم. حالا اون موقع
یه ذره از گوشی فاصله گرفتی عزیزم، ممنون میشم.
بعد اون موقع فکر میکردیم حالا انتخاب خوبی بوده، ولی الان پدرم مادرم چون الان پدر خودم بودن 70 سالش به مادر سالش فرقی که رفت آمد خب یکم راه دوره، نمیتونم مثلا سالی یه بار دو بار در بیانه برن. خیلی اصرار دارن به من میگن تو یا بیا اروپا یا حداقل بیا این سمت آمریکا ایستگاه که یکم نزدیکتر باشه، راه نزدیکتر باشه، ما یکم بتونیم در سال بیشتر بریم و بیا. خیلی نگران تنها بودن من هستن.
شما
صلاح میدونی؟
نه صبر کنید، شما 2 سال اومدید امریکا؟
بله.
خب به نظر من شما هیچ جا نیفتادید، تصمیم گیرنده و تعیین کننده فقط یه نفره و اونم پسرتونه. یعنی اگر جان
شما چی
سلام؟ نه نه نه، به سلام من فقط اونی که نظر سلام 90 درصدش اینه که پسرتون دوست داره بره نزدیک فرض کنید پدر و مادرتون یا یه جای دیگه همینجا بمونه، تعیین کننده اونه. ولی وقتی جایی که رفتید باید با یه مقدار آزمون باشه که مطمئن باشید بعدا نظرش عوض نمیشه، چون جایی که میرید دیگه باید بمونید تا دیپلمش رو بگیره.
بله نظر خودم هم دقیقا همین هست. فقط الان یه مشکلی که هست، من یک سال دیگه مونده از درسم و به هیچ
نه اون اگر هست حرفی که شما میزنید به پسرتون اینه که خوب فکراتو بکن، ما میریم و میایم جایی مختلف رو، همین که من درسم تموم شد با هم میریم یه جایی هر جایی که تو بخوای.
بعد آقای دکتر این سوال آخرم هم ازتون بپرسم، اینجایی که ما هستیم پسر من خیلی درسش خوبه، خدا رو شکر درسش خیلی خیلی خوبه، و از وقتی هم که اومد اینجا سر کلاس نشست واقعا جزو شاگردای خوب و ممتاز یا امتحانی ازش گرفتن، یه مدرسه اینجا قبول شده، یه چیزی بین پیرسوشان و خوشوشی، یه چیزیه که بین 50 تا بهترین مدرسه توی آمریکا هست که بچه ها وقتی از کلاسش بشان بیان اینجا دیگه تا 13 یعنی تا 12 همونجا میمونن، دیگه لازم نیست میدل سکول های سکول عوام کنن.
من موافق با من با مدارس خیلی خوب اصلا موافق نیست. ما مدرسه تیزهوشان و باهوشان و اینا ما اصلا راحت نیستم. ببینید کود بچه یا کودک یا نوجوان باید بره تو مدرسه بدرخشه، باید بشکفه، نباید بشکنه. برای که بشکفه با جز 10%، برای درسته حتی 5% بالای کلاسش باشه. یعنی اگر اون کلاس 30 نفره، نفر اول و دوم سوم باشه حد اکثر. فرزند شما نمیتونه بره توی کلاس 30 نفری باشه نفر 25 یا 20. و بعدم اون بچه به اندازه کافی فشار روش هست. ماجرای تنهاییش اون رو به سمت استراب و وسواس میبره. اصلا درگیر نکنین عزیزم. اصلا این سن و سال مهمش اینه که بچه راحت و آسوده درسشو بخونه در حد یه معدلی که بعدم بتونه بره دانشگاه، هنوزم همینقدر که خوب دیپلمشو بگیره با یه معدل حتی A یا B بتونه بره کالج، بعد از کالج ترانسفر میکنه میره دانشگاه، هر جا که بخواد میتونه بره. نه نه نوریتش عزیز. این مدارس، اولا مدارس خصوصی رو که جز در شرایط استثنایی برای بچه های اسلام من باش سخت مخالف. دوم مدارسی که یه مقدار امتیازاتی داره، حالا نامش هر چی میخواد باشه، من اصلا باش راحت نیستم عزیز. بچه ها باید برن توی محیطی که بدرخشن، بشکفن، نه اینکه بشکنن. شما وقتی بچه هاتون باید وسط تیز هوشان، اولا تو ماجرای تیز هوشان یک بچه هایی هستن با برای هوشی بالا، دوم پدر و مادرهای غالب و اوقات بیش نصفشون آدم های وسواسی، فشاری که رو بچه های خودشون میذارن اون فشار رو بچه شما میاد. معلمینی همچین مدارسی آدم های متفاوتیه. یعنی شما وارد یه حریمش میکنین که تمام زندگیش میشه مقایسه، مسابقه، رقابت، در حالی که من قرار رکورد خودم رو بشکنم. من قرار نیست رکوردی که، چون اگر رکورد خودم رو بشکنم هم خوشبختم هم موفق. اگر قرار رکورد دیگران رو بشکنم، تازه اگر موفق بشم که برنده هستم نه موفق، خوشبخت نیستم. اصلا من حاضر نیستم بچه ها رو به مدارسی غیر از مدارس عمومی و عادی ببرم، مگر اینکه مدارس بد باشن. ولی یه مدرسه‌ای که به هر حال امکان این وجود داره که بچه‌ها یه درسی بخونن و نمراتی بگیرن و وارد کالج و دانشگاه بشن به راحتی، من در این نمیدونم که فشار روشون بذاریم برای درس و بعدم درگیر مقایسه و مسابقه بسیار سنگین، اونم در بخش خصوصی که اصلا من باش راحت نیستم. ممکنه گفتم برای 1%، 1 در 1000 بچه‌ها یه همچین جای مفید باشه، ولی برای اکثریت بچه‌ها اشتباه محضه.
بله،
مرسی
آقای دکتر. فقط آقای دکتر، نظر پدر من به من میگه من نتونستم برای پدری کنم، پدری تا آقای دکتر، هر چی آقای دکتر میگه
برحال.
به من گفته که پدر مادرم هر دوشون خیلی هم شما دوست دارن، همیشه هم دنبال میکنن شما، و به من گفتن هر راهی که آقای دکتر پیشنهاد کنن ما اون
مسئله حمایت کنیم. شما دربارش با هم مشورت کنید، فکر کنید، صحبت کنید، تصمیم بگیرید. امیدوارم هرچی خیر و صلاح شما و پسر خوب و عزیزتون اتفاق بیفته. خوشحالم شدم با تون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای جونتون. فقط خواهش میکنم نظرتون رو به من بگیم. شما خودتون، من با پسرم حالا صحبت میکنم، شما نظرتون بیشتر در اینه که ما آمریکا بمونیم یا بریم اروپا؟
نه نه نه، اصلا شما اگر اینجا بودید خواهید اروپا برای چی عزیز؟ اصلا اروپا یعنی چی؟ اولا اروپا میدید با یه زبان دیگه، فرهنگ دیگه.
به خاطر نزدیکیش
دیگه. نه ازم نزدیکی یعنی چی؟ حالا فرض کنید 6 ساعت هواپیما بیشتر پرواز کنه.
خیلی متشکرم،
جوابمو
گرفتم. خدا حافظه
خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
شنگان اجبرند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام صدای من دارین آقای دکتر؟
بله صداتون دارم، بفرمایید.
وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید.
واقعا ممنون از کمکاتون و راهنمایی خوبی که برای ما فارسی زبونا دارین. من همیشه میگم از آقای دکتر باید چند تا کپی بکنین بین خودتون.
من گفتم نه نه فوتوکپی کردن ولی متاسفانه همینجوری رو دستمون مونده. حتی
ای بابا چرا؟ بذی من همه تو پخشش میکنم.
همه پخشش میکنیم ولی مردم میرزنش دور، نگران نباشی. بفرمایید.
آره دکتر، یه مسئله که من باش یعنی چند ساله که باش درگیر هستم، مسئله که خودم با خودم دارم. یعنی من چند وقتی با خودم رو آزمایش میکنم و از دیگران میپرسم که چه مشکلاتی دارم، چون یه خود ارتباطاتم به مشکل برخوردم با آدما و میتونم بگم تقریبا دو سه سال پیش به چهار تا از دوستای صمیمیمو از دست دادم، از دست دادم که یعنی دوستیم باهاشون به هم خورد.
چند سالتون عزیز؟
من 37 سال هستم، الان از اروپا تماسیم گرفتم.
چه مدتی از اروپا هستید؟
تقریبا 6 ساله.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من لیسانس بیولوژی داشتم توی ایران، اینجا هم داروسازی میخونم.
هنوز درستتون تمام نشده؟
نه من دارم از اول میخونم، مجبور شدم که از لیسانس دوباره شروع بکنم، ولی تقریبا کمونه یه سال مونده که تمام.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندومی هستی؟
من اصلا اول هستم، یه برادر دارم که از خودم 5 سال کوچیک‌تره.
خب به من بگید علتی که اومدید اروپا چی بوده؟
اون راستش خیلی یعنی علتی که اومدم تصمیم قطعی واسه اروپا نداشتم، خیلی اتفاقی. یعنی یه مسئله توی ایران پیش اومد چند سال پیش، خود حالا من مشکلات روحی و اینا، بعد تصمیم گرفتم شانس خودم امتحان کنم برای تحصیل بیام اروپا.
آخه مسئله روانی که در ایران پیدا کردی چی بود؟
بیشتر راجع به هم خوردن ارتباطم با پارتنرم بود که خیلی منو مثلا تحت تاثیر قرار داده بود و من خیلی روش حساب باز کرده بودم، بعد به هم خورد و بعد همینجوری آدم دنبال راه حل میگرده که از محرک تر بیاد. بس پیش خودم بودم حالا امتحان کنم ببینم که چیه. امتحان کردم، خیلی راحت جواب گرفتم، پذیرش دادم.
من اگر یه اشکالی در ارتباطم با حالا رابطه‌ای که دارم پیدا میکنم، خروج از کشور چه مشکلی رو حل میکنه و چه فایده‌ای داره عزیز؟
درسته، بله تصمیم درستی نبوده. یعنی من مخصوصا تو اون سن و سال کار درستی نبوده که انجام بده. یعنی من واقعا همینجوری اقدام کردم، گفتم ببینم میشه یا نمیشه.
من کاری بونه را آخه چرایش مسئله است، یعنی اینکه معلوم آدم ممکنه چیزی رو شما میتونید امتحان کنید که برید توی شهر دیگه زندگی کنید یا برید یه رشته دیگه بخونید. گفتم باشه، ولی مسئله این است که اون انتخاب بعدم دوروریا به شما نگفتن. تو بار اون رابطه‌ای که بودید چه مدتی توش بودید که به هم خورد؟
یه رابطه یک ساله بود، ولی یه رابطه بود که قرار بود که به ازدواج بیاردامه. یعنی
رابطه نبوده، بعدم خب به هم خورده. علت به هم خوردنش، دلیل اصلیش چه بود؟
دلیل اصلیش این بود که اون آقا نمیخواستن دیگه باشم توی رابطه. البته ناراحتی خواستی هم نداشت، خب بود نمیخواست، منم قبول کردم. من خودم میتونه بخواد میتونه نخواد، ولی فقط این جدایی و اینکه حساب باز کرده بودم یه خود یکی دو ماهی منو مثلا ناراحت کرده بود که حالا چرا مثلا نشده، چون آقا خیلی علاقه داشت من رو خود نخواسته بود دیگه، دارم که نمیتون کاری بکنه باز به کسی رو نگه داره.
نخواه میدین عزیز، آخه انتخاب هنوز علت که یه ذره پاپیتون میشم، برای که میخوام نظام ذهنی تو آدم در 31 سالگی چون با یه پسری رابطهش به هم خورده پمشو بیره اروپا، بعد من بشه 37 سال و به نظر میرسی که از ازدواج و اینا هم خبری نیست. آیا شما
نمیخواستید؟
شما نمیخواستید ازدواج کنید؟
چرا نمیخواستید؟
نه دیگه، آخه هنوز این اشوار. حالا بیاد چون موضوع چیز دیگریست، به من بگید شما که دوستاتون از دست دادید، اگر همه دوستاتون جمع میشدن صمیمانه، صادقانه، منصفانه میگفتن چرا و عیب و ایراد شما چه هست، فکر با این دو سه تا نکته ای که اشاره میکردن چه بود؟
بله اتفاقا میخواستم بهتون میگم، همین که به من خیلی همشون میگن که همون موقع میگفتم، هم میدونم که ممکن الان خیلی بگن که حساسم، آدمی هستم که حساسم.
یعنی چی هستم؟
یعنی که مسائل رو خیلی برای خودم تجزیه تحلیل میکنم، از توشون یه چیزی در میارم، یعنی یه موقع های سطحی ازشون نمیذارم.
نه آدم قرار نیست از چیزا سطحی بگذاره، ولی حساس بودن یعنی من چیزهای کوچه که بعد رو بزرگ میکنم.
بله من نمیدونم، من خودم اتفاقا خیلی آدم چجوری بگم بی خیال نمیتونم بگم، ولی آدمی هستم که خیلی سخت نمیگیرم.
شما دقیقا سخت گرفتید، یه رابطه به هم خورده پاشتید رو که کشور رفتید. بله بقیه دارن میگن نه عزیزم آخوی بقیه دارن میگن، خودتون هم قبول نگوین حساسی، ولی دفعه همونم که بزنید چرا این چجور میله به این که ببینم چی هست. آدم حساس یعنی چیزهای کوچک بد رو بزرگ میکنم، آدم با احساس یعنی من چیزهای کوچک خوب رو بزرگ میکنم. وقتی آدم حساسه شکننده است، پوست روانی نداره، انتظار و توقع داره، معتقد مردم باید مطابق میل او عمل کنن. بچه اول هستید، با یه فاصله میشه فهمید انقدر پر رو پر مدای. بنابراین همینجا مسئله ماست که من حساسم یعنی چی؟ حساسم یعنی پوست روانی ندارم. شما با محبت من دست میدید، من چون دستم پوست نداره دادم میره بالا. تقصیر شما نیست که دست منو فشار میدید، من پوست ندارم. بنابراین ببینید، خب مورد اول این بازی رو باید راه کنید. دیگه چی به شما میگن؟
دوبارم یکی دو نفرشون گفتن که آدمی هستی که خودشیفته ای.
خود چی عزیز؟
خودشیفته.
خب اینا به هم میخوره دیگه، یعنی شما باید مطابق میل من عمل، همش یه چیز عزیز، شما باید مطابق میل من عمل کنید. من خواستم، هدفم، احتیاجم مهمه و شما معلومه هیچ کس همچین کسی رو نمیخواد. ما قراره تو رابطه یه چیزی از دست بدیم تا بتونیم یه آدمی رو داشته باشیم، ولی اگه قرار باشه ما بگیم توی رابطه من از توی چیزایی میخوام، اون آدم برای چی بیاد بدونی که چیزی بگیره و یا راضی باشه یه چیزی به ما بده؟ مثل من به کسی یه 10 دلاری بدم، میگم اینو خورش کن، او به من 10 تا 1 دلاری بده یا 2 تا 5 دلاری بده، بهم گفت نه 20 دلار بده دیگه. اون برای چی این کارو بکنم؟ میگه نخواستم، من همچین پول تو رو اصلا خورد نمی کنم، نمیخوام 10 دلار تو بگیر برو برو کاره. بنابراین وقتی اونا اشاره میکنن، بعدم خب مشخصه بچه اولی مقدار اون میتونه باشه و شما قرار از خودتون بیرون بیایید. به همجاز بود که من خاطرم هست در ایران یکی از شعارهایی که من در ایران دانشگاه داشتم این بود که وقتی 100% حق با شماست، 70% حق با شماست. وقتی 70% حق با شماست، مطمئن باشید حق با طرف مقابل، اصلا شما حقی ندارید. و شما درست حرفتون این است، وقتی 70% حق با منه، اصلا 120% حق با منه، چرسه به این که برخی از اوقات کمتره. و معلومه یه همچی کسی توی گفتم شما من بگید من برم به 10 تا آدم ایستاده باشن بگم این 10 دلاری بگیر خورد بده، پول خورد دارن میخوان کمک کنن میدن، ولی من گفتم 10 دلار من بگیر، 20 دلار به من بده، 15 دلار به من بده، یکی این کار میکنه؟ هیچ کس. بنابراین من حد اکثر میتونم انتظار برابر داشته باشم، ولی روزی که من برگردم بگم من حساسم، یعنی خانم آقایون همه ساکت باشین من میخوام بخوابم، خانم آقایون این حرفو نزنید به من برمیخوره، نمک نپاشید من دستم زخمه، فریادم میره بالا، فکر کنه ما نمک روی بدن و دست هر کس که بپاشیم چیخ نمیزنه، تو زخم داری. و اون وقت من انتظار دارم دیگران مواظب باشن نمک نپاشن. به همجاست که اگر من و شما خودمون از خودمون مواظبت و مراقبت نمی کنیم، خودمون خودمون رو درست نمی کنیم، این که دیگران حالا باید بیان به گونه نادرستی که ما از اونا انتظار داریم چیزی رو که ما می خواهیم به ما بدن، که کوتاه مدت آدم ها از سر بی توجهی، از سر مهرطلبی، از سر عدم تمایل به برخورد یکی دوبار این کار می کنن، ولی ول می کنن می رن. به همجاست که شما میبینید ما خواستیم باش دوست بشین، ولی بعدا دیدیم نه، این فقط طلبکاره و میگیره، چیزی در مقابل نمیخواد بده، و بعدم به تدریج آنچه که میگیره حق خودش میدونه. اشکال کار بسیاری از مردم اینه که وقتی چیزی رو از سر محبت و مهربانی بهشون میدید، بعد از این مدتی وقتی ندید فکر کنن شما بهشون ظلم کردید یا حقشون رو خوردید. متوجه هستین که از روز اول قرار نبوده شما کاری بکنید. بنابراین اون یه چیزیست که آدم باید رو خودش کار بکنه عزیز. و متاسفانه اگر بیایم فرض رو بر این بگیریم که شما شخصیت خودشیفته دارید، اشکال کار اختلالات شخصیتی اینه که یک، واقعیت رو دگرگون میکنه، یعنی 3 رو 7 میکنه یا 13 میکنه. 2، ناآگاه، یعنی پاش من محکم میستم که این 3 نیست 7ه، پاش میستم و مطمئنم که نظرم درسته، این 3 نیست 7ه، برای که واقعیت رو تغییر دادم، ولی خودم خبر از این ندارم که به صورت ناآگاه من دارم حرفی رو میزنم که اگر بر صحنه آگاه ذهنم باشه متوجه میشم 3-7 نیست. به همین جهت که وقتی آدم ها اختلال شخصیتی دارن، با وجودی که حتی متوجه میشن اشتباهات مکرر میکنن، پاسخ یا واکنش های نامناسب میگیرن، راه نمیکنن. به همین جهت که کار اختلال شخصیتی تا اونجا بالا میگیره که برخی معتقدن شاید اصلا برش کار زیادی نشه کرد یا اصلا کاری نشه کرد. من نظر اینچنین ندارم، ولی معتقدم ای بسا یک کار مفصلی است، برای که درست مثل اینکه آدم مثلا 90 ساله رو شما بخواید جوان کنید. شما همیشه میتونید یه جای بدنش رو یه جوری درست کنید یا از یه وسایل امکاناتی استفاده کنید که آدم ها متوجه شن، ولی جای دیگه نه. نمیدونم که برخی از وقت شما میبینید آدم ها مثلا رفتن فرض کنید صورتشون رو عمل کردن، یه جایی که میشه عمل کرد 10 سال فرض کنین جوان‌ترشون کردن، ولی اونجایی که نمیشه عمل کرد مونده. چرا؟ برای که همه چیز رو که نمیشه تغییر داد. به همین جهت است که اگر من یه همچین اشکالی دارم، اینی که مثلا فرض کنین شما نگاه کنید به تیپ شخصیت خودشیفته، من خودم تو 2 ساعت نزدیک 40-45 رو ویژگیشو گفتم، تو شخصیت ناسالم اومد. مثال میگم اگر شما اون رو یه دو بار بشنوید، بعد صمیمانه واقع بینانه منصفانه به خودتون نمره بدید که آیا من اینو دارم، کمیشو دارم یا ندارم، و بعد نگاه بکنید به تعداد اینا، اگر از یه حدی اونه که کمی دارم یا دارم، مثلا از 44 تا اگر رسید به 15 تا، من وارد این حریم میشم. و اون وقت مثل آدمی که یه دفعه متوجه میشه فرض کنید سال خورده 90 ساله است، زن یا مرد، حالا دیگه فکر میکنه 20 سالشه. بنابراین با یک کسی چک کنید، کمک بگیرید عزیز، و در این زمینه بیشتر بدونید، چون دختر باهوشی هستید و متوجه شدید. بنابراین کاری که به نظر من باید بکنید این مقدار شناخت بیشتر از خودتونه، حتی هم واکنش رو نسبت به مهاجرتتون هم همین نشون دهنده همینه.
منظورتون چه واکنشم؟ یعنی
اینکه
الان چه واکنشی
دارم؟ نه واکنشی که رابطتون تموم شده باشه رفتی کشور دیگه، برای بهانه‌تون اینه که نمی‌کردم به این راحتی بتونم مثلا پذیرش بگیرم یا ویزا بگیرم، من دارم هم اومدم.
واقعا این کار خیلی اشتباهی بوده که من کردم. من که از اشتباهات بزرگ زندگیم بوده، ولی الان آقا دکتر اومدم دیگه کارش نمیتونم بکنم. یعنی پیش خودم میگم
اصلاً
دیگه کاری که شده نمیتونم هم کاری بکنم، بس تلاش میکنم الان هم خوب کنم.
دو تا کار اولن حتما هم با شماست عزیز. با گذشته از باید و از گذشته بیاموزیم، بهش نمیتونیم بیاویزیم، حق با شماست. ولی مهمش ببینید، مهمش همینه که من درس میگم. پس 1، من باید بدونم من واقعیت رو دگرگون میکنم. 2، باید بدونم کاری که میکنم اینقدر ناآگاهه که با وجودی که حاضرم سرش قسم بخورم یا حتی تا پای جان بیستم میتونه اشتباه باشه، پس فکر نکنم چون با تمام وجودم اینو باور دارم درست. بر همین مبنا یه نتیجه دیگه میگیرم، احساس من واقعیت خارجی نیست. من اگر از یک کسی فکر کنم از من خوشش میاد، ای بسا نه، او از من خوشش نمیاد، من از او خوشم میاد، من احساس خودم رو روی اون میندازم و اینم ناآگاهه. اصلا مکانیزمای دفاعی هم همین است. من بسیار از اوقات اصلا تو کار تراپی دیدم که یک کسی فکر کنه یه چیزی دیگه ازش بدش میاد یا خوشش میاد، اصلا طرف مقابل اینجوری فکر نمیکرد، ولی خود این آدم چون خوشش میآمد فکر کرده اون خوشش میاد از من، و چون بدش میآمد فکر کرده بدش میاد از من. و باز جمله‌مو تکرار میکنم، اینقدر ناآگاهه که برخی از اوقات من مدتی طول میکشید، حتی چند جلسه یا چندین جلسه، که با مثالایی میتونستم طرفو قانع کنم ببین این آدم تو رو دوست نداره، تو رو دوست داره. جالب اینه که خیلی از وقت فکر کردن نه، من اونقدر بهش علاقه ندارم، اونی که من علاقه دارم. درست مثل شنونده عزیز قبلی، که به دو چیز اشاره میکنه، او بیشتر منو دوست داره، من اونقدر نمیخوامش، ولی بعدم با یه لغت دلم میسوزه یا نمیخوام اذیت بشه، کاملا نشون میده که موضوعی نیست. به همین جهته که ما باید بدونیم از یه چیز در تمام عمرمون باید جلوگیری کنیم، خودفریبی. ما معمولا 10 نفر که به ما دروغ بگن و فریبمون بدن، نصفشو بیشترشو میفهمیم، ولی وقتی خودمون رو فریب میدیم هیچ وقت نمیفهمیم.
یعنی شما فکر میکنید این مشخصاتی که حالا حساس بودن، یا چون من یه مشکل برای پیدا کردن پارتنر دارم که الان بدیهیه، نمیدونم به اینا ربط داره
که نه. ببینید عزیز، اختلال شخصیتی میبینید یعنی چی عزیز؟ اختلال شخصیتی یعنی اعلام میکنه من 3 سالمه، 30 سالمه یا 93 سالمه. یعنی یه مجموعه است عزیز، یه دونه که نیست. من که دستم نشکسته، من پیرم. به همین جهت است که در همه زمین ها دست می اندازه. و به همین جهت است که من پیشنهادم شما اینه که شما بیشتر باید بدونید اصلا مسئله انسان و مسئله شخصیت انسانی یا اختلالش چیه. حداقل از نظر من 14 تا شخصیتش، یه شخصیت سالمه، 3 تا شخصیت نرمال مهربان برتری طلب و عزت طلب، 10 تا شخصیت گرفتار و بیمار. و من توی 2 تا CD تو 28 ساعت تمام این 14 تا رو با همکاری دوستان آوردم. یعنی یه کمکی به این که با یه دفعه شنیدنش برای آدم های آگاه کافیه، مثل یه آدرسی که بهش میدن، ولی بر مبنای اون آدم متوجه میشه. بله، و همینجوری که نگفتن، وقتی که فرض کنین درباره شخصیت خودشیفته است، مثلا 45 تا صفت و ویژگی داره، trait and characteristic. خب دونه به دونه اجزای شما میبینم، اینجوری نیست که بعد همینجوری با من حرف بزنن. یا وقتی من درباره شخصیت سالم صحبت کنم، 100 تا صفت و ویژگی داره، من خودم رو با اونم مقایسه میکنم، چقدر از اون سالم فاصله دارم. به هر حال توی زمینه اگر بیشتر بدونید کمکتون میکنه. اگر حرف دیگر حرف دیگری نیست خلاص.
جان من یه سوال داشتم، من
اینو بخوام بگم شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم، بفرمایید.
ببخشید، من خواستم ادامه صحبتم راجع به قضیه حساس بودن و قضیه کوچیفته بودن شو بخواییم. من صحبت شما رو گوش دادم، حتی راجع به کوچیفته بودن که والا من هیچ خیلی بکنم، یه مورد دو مورد بود که مثلا حالا به من میخواد، بقیه ها اصلا همچین ویژگی هایی ندارم. این من صحبتی هم راجبه آدم انسان خوشبخت کرده بودین که من گوش دادم چندی مورد و ازشو بخواهیم تقریبا بتونیم بتونیم تمامش به هم میخور، یعنی بتونیم کنم 80-90% موارد به هم میخور.
خوشبخت چه جوری به شما میخورد؟ شما سیاست کارتون هنوز درستتون و کارتون انجام ندادید؟
بله، چیزای دیگه هست،
چیزم دیگه لذت
دارم آقا،
دیگه
این سیستم همینه دیگه.
نه، شروعش نکن دختر، اصلا خوشبختی از چیزا به لذت چه ارتباطی داره؟ در نفع اینو تو تعریف خوشبختی رو چی دیدی؟ بر اساس حرفای من حرفم خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاهه. خوشبختی رفتن تو مرحله تجربه مطلوب، اپتیمال اکسپریانس، که من در حد اکثر توان فیزیکی و روانیم دارم حرکت میکنم و پیش میرم و از خودم هر روز آدم تازه و جدیدی میسازم، مثل درختی که رشد میکنه، مثل بچه‌ای که رشد میکنه. لذت، اصلا لذت که علت خوشبختی نیست. آدم میتونه مواد مخدر مصرف کنه، آدم میتونه از مرگ دشمنش لذت ببره، اتفاقا لذتی چه ارتباطی به خوشبختی نداره.
منظورم لذت،
تو از کجا رسیدی به کدام سیدی رو تو دیدی که تو خوشبختی میدونی عزیز؟
چه صحبتی کرده بودیم که چند مورد بود ویژگی افراد خوشبخت، چیزی که میگفتین آره، آدم هایی که دوست دارن یه چیزی یاد، مثلا یکی از موردشون که دوست دارن همیشه یه چیزی رو یاد بگیرن، همیشه دنبال دونستن یاد گرفتن هستن. بعد خب من همچه آدم هم
آخه من فکر میکنم کجا من همچه صحبت داشتم دیگه چی؟ مگر یه کسی بحث خوشبختی با من بکنه که من وارد بحث خوشبختی از دیدگاه علم میشم. اینکه آدما بخوان رشد بکنن رو متوجه هستم، ولی این نمیخوام ازیادت اون به کجایی تو میخوره؟ تو 37 سالته، درست همینجوری مونده، بی خودی پاشتی راه افتادی، ازدواجت مونده، رابطت مونده.
حالا من تلاشم
برای
همشون
میکنم، نمیدونم حالا چرا اصلا مسئله. خب دیگه این شد بهانه، این میشه خوش خودخواهی. تمام آدمایی که میرن امتحان میدن تلاش کردن، ولی نمره 5 و 4 و 6 میگیرن رفوزه میشن، برای که تلاش کافی نبوده. ببین تو من میگی بعد زمینه خودشیفتگی نیست، خودشیفتگی همینه که بگم ملاک باز من تلاشمو کردم. ملاک تلاش نیست، بناس رسیدن به اونجاست عزیز. مگر خونه تو 10 کیلومتر اون ورتره، 2 کیلومتر پیاده اومدم خسته شدم، بعد گم تلاشمو کردم، من از 8 کیلومتر راه دارم و اگر این رو جوری نمیشه باید با اتومبیل میامدم که 10 دقیقه یا 15 دقیقه میرسیدم. نه اینکه یه ساعت تو راه بودم، 3 مایل آمدم یا 3 کیلومتر آمدم. تلاش که مبنای کار نیست عزیز. بنابراین به همه باید هرچی میخوان داد، چون تلاش دارن میکنن. ببین اینا مسئله است. و تو چجوری میتونی تیپ شخصیتی رو ببینی؟ خودشیفته یعنی همین. حرف این است که من وقتی کاری میکنم باید نتیجه درست باشه. و نمیدونم چرا نتیجه درست نمیشه. یعنی من همینقدر که رفتم 4 تا وسیله یه قضا گرفتم گوشتم اونجا، من اینم زور چرا نهار ندارم؟ علتش این است که خواستن آفریدنه، و آفریدنه یعنی همه کارها رو سر جاش به موقع با نظمی که لازمه انجام بده. به همین جهت است که شعارهایی مثل خواستن توانستنه یا خواستن داشتنه اصلا بیماریه. خواستن توانستن نیست، خواستن آفریدن. تا اگر میخوای یه لباس درست کنی باید همه کاراشو بکنی، تا اگر میخوای یه غذا درست کنی باید همه کاراش بکنی، کافیست یه جزء اصلیش انجام ندی هیچی نداری. یه لباس درست کنی آخر کار با یه قیچی از وسط نصفش تموم شد. همه مواد یه غذایی رو بریزی توی یه ظرفی بذاری اونجا، اتاق رو روشن نکنی، ظهر از نهار خبری نیست. زیاد روشن کنی بسوزه، ظهر از نهار خبری نیست. ما تو دنیایی هستیم که قاعده و قانون داره عزیز. بنابراین تو تا به حال حرفایی که زدی باز برمیگرده سراغ اون اصلی که به تو گفتم، دور از واقعیته، یعنی distorted reality. به همین جهت که اگر از من شنیدی با من آشنا باشی، من 20 مارس میشه 20 سال برنامه رازها و نیازها دارم، با بیش از 35,000 نفر حرف زدم، به یک دلیل و فقط یک هدف، این که به هموطنان و همزبانان خوب و عزیز به عنوان یه معلم کوچک در فرصتی که دارم کمک کنم. لطفاً واقعیت، بعد بگید واقعیت رو دوست ندارم، بعد بگید از واقعیت متنفرم، بعد بگید واقعیت رو میخوام منفجر کنم، بعد بگید من واقعیت رو پرستش میکنم. من اونجا با شما کاری ندارم، ولی اونجا که موضوع هستی، علت همه گرفتاری و بیماری و عدم توجه به واقعیت، تنها راه حل مسائل دنیا توجه به واقعیت. برای که یه جان قاعده ای داره دیگه. این کار یه دندان پزشک میدونه که روزی که میخواد دندان من شما درست کنه، قرار نیست نمیدونم با ماشین ما یا با کت ما کاری داشته باشه، با دندان ما کار داشته باشه، درستم کار داشته باشه. به همجاست که ای بسا 7 سال میره دانشگاهی بعد از اون همه تحصیلاتی که کرده و هزاران هزار ساعت درگیره تا اینکه بتونه دندان پزشک بشه با یه دندون. چرا؟ برای که جهان قاعده و قانون داره. و بنابراین ما تو دنیایی هستیم که یه اصولی رو باید داشت عزیز. روزی که نداریم نمیشه. در حالی که روزی که من یه زمینه شخصیتی دارم که واقعیات رو دگرگون میکنم، یا انتظار و توقع رو زیاد کنم. تو الان خودت حرف دیم بود که دوستان دونو به تو میگن، حرفی که دوستان میزنن خود شیفته، کاری ندارم درستی یا غلط، حرف این است که تو انتظاری بیش از اندازه از ما داری. منم همیشه عرضم این بوده، روزی که آدم انتظار داره از پا در میاد. اصلا انتظار یعنی خشم، انگر. به همین جهت که گفتم سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من بود، هنوزم دو تا نمونه شو دارم. Ever since I lost hope I feel much better. روزی که امیدم رو که اصلا به دیگران از دست دادم الان راحت ترم، احساس بهتری دارم. من اصلا منتظر نیستم از این، امیدوار هستم ولی منتظر نیستم. امیدوارم اینجوری بشه، منتظرم نه، چون اگه منتظر باشم من از پا در میام. بنابراین توصیه من به تو اینه که با یک کسی اولا این مقدار بیشتر بخون و بدون، این مقدار کمک بگیر و بعدم برای خوشبختانه درس تموم میشه، بعدن چه میکنی؟ اگرم فکر ازدواج داری بیشتر از یکی دو سالی واقعا وقت نداری، یه مقدار وقت و نیرو و انرژی تو اونجا بگذار که فرصت ها از دست نرن. امیدوارم هرچی خیر و سلامت اتفاق بیفته. خوش آشتم با صحبت کردم.
ممنون، مرسی آقای دکتر، خیلی لطف کردیم، روزتون بخیر، متشکرم، خدا
خدا حافظ عزیز. چنگ و نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.